سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. حکومت پاکستان ادعا دارد که خروج شتاب زده ایالات متحده از افغانستان کشورهای منطقه را متأثر ساخته است. یک گزارش تازه سرمفتش وزارت خارجه امریکا هاکی است که با وجود تلاش‌های وزارت خارجه برای تسریع روند مهاجرت افغان‌ها، هنوز 840 هزار افغان و خانواده‌های آنان که برای اسکان مجدد به امریکا درخواست دادند در افغانستان به سر می‌برند. و گزارش داریم از نگرانی‌های متعدد نظامیان پیشین افغانستان که در حال حاضر بیرون از آن کشور زندگی می‌کنند. بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه دوم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرها از سراسر جهان، سناتور لیلما احمدی را از طریق سکایپ با خود داریم که در رابطه به تحولات اخیر مرتبط به اعتراضات زنان افغان در داخل و خارج افغانستان صحبت میکنند. و همچنان مسکا صافی را از پاکستان با خود داریم که در رابطه به ادعای صدراعظم سرپرست پاکستان و تازه ترین تحولات از وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور معلومات میتن. با ما باشید. یک گزارش تازه میگوید که بیش از 840 هزار افغان و خانواده های آنان که در بدل کمک به نیروهای امریکایی در افغانستان برای اسکان مجدد به ایالات متحده درخواست دادند هنوز در افغانستان به سر میبرند. گزارش تازه سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده که در اواخر این هفته نشر شد به اقدامات اشاره میکند که برای بهبود روند برنامه ویزای خاص مهاجرت برای افغانها انجام شده است، اما دو سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت هنوز آزمون ها باقی است. در این گزارش آمده است که وزارت امور خارجه تخمین می‌زند که تا اپریل سال جاری بیش از 480 هزار متقاضی برای برنامه ویزای خاص مهاجرت و اعضای خانواده آنها در افغانستان باقی ماندند. اما وزارت خارجه گفته است که همه این افراد پذیرفته نخواهند شد. به گفته این وزارت حدود 50% از متقاضیان زمانی که درخواست‌هایشان در مراحل اولیه بررسی می‌شود واجد شرایط نیستند. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید البته در این مورد. با این حال دامنه تحقیقات کنگرس ایالات متحده در خصوص خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گسترش یافته است. در تازه ترین انکشاف، مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا خواهان مصاحبه های تحریری مقامات کلیدی وزارت خارجه امریکا برای تحقیقات خروج از افغانستان شده است. در میان 9 تن از مقام های پیشین وزارت خارجه امریکا نام های راس ویلسون سرپرست پیشین سفارت امریکا در افغانستان، براین مکوون معاون پیشین وزارت خارجه در امور مدیریت و منابع و زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان شامل است. مکال از این افراد خواسته تا مصاحبه های تحریری خود را تا 7 سپتامبر سال 2023 به کمیته ترتیب دهند. انوارالحق کاکر سرپرست حکومت پاکستان میگوید که خروج شتاب زده نظامیان خارجی از افغانستان کشورهای منطقه را متأثر ساخته و تسلیحات بجامانده از آنان باعث افزایش قابلیت سازمانهای دهشت افغان شده است. نگرانی ها در مورد خطرات تسلیحات بجامانده امریکایی در افغانستان قبل از این نیز وجود داشته است، ولی حکومت پاکستان این اظهارات را در حال ابراز کرده که این کشور شاهد حملات مرگبار روزافزون می باشد.
در پی افزایش نگرانی های امنیتی در پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت آن کشور ادعا کرده است که تسلیحات باجامانده نظامیان خارجی در افغانستان باعث تقویت سازمان های دهشت افغان شده که به گفته او می تواند با زیان کشورهای منطقه با شمول پاکستان باشد.
این خروج شتاب زده نظامیان خارجی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و تمام منطقه تاثیرگذار بوده است. تسلیحات باجامانده ظرفیت سازمان های دهشت افغان را افزایش داده تا بر نیروهای ما حمله کنند. در گذشته این سازمان ها قابلیت محدود برای انجام این کار را داشتند، ولی امروز با کمک این تجهیزات اگر خواسته باشند حتی می توانند یک انگشت را نیز هدف قرار دهند.
قبل از این حکومت روسیه نیز از احتمال دسترسی دهشت افغانان به تسلیحات باجامانده آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس معلومات وزارت دفاع ایالات متحده، به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از تجهیزات نظامی که این کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغان کمک کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی اخیری که از سوی نهاد موسوم به Small Arms Survey و دیدبان صلح افغانستان انجام یافته بود، خرید و فروش و قاچاق اسلحه آمریکایی در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
تحقیقات را که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده، قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
طالبان قبلا گفتند که تمام تجهیزات و وسایل در دیپوها و ذخایر کشور محفوظ بوده و گزارش‌ها در مورد فروش آن به دیگر گروه‌ها را رد کرده‌اند. در طول دو سال گذشته میزان ناامنی ها با شمول حملات مرگبار در پاکستان افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، اردوی آن کشور به روز پنجشنبه از کشته شدن 9 نظامی پاکستانی در نتیجه یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد. مسئولیت بیشتر چنین حملات را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است و اسلام آباد ادعا دارد که اعضای این گروه حملاتشان را از داخل افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند، ادعایی که طالبان افغان آن را همواره رد کرده و به اساس می‌خواند. ولی حکومت پاکستان می‌گوید که اقدام علیه تهدیدها در برابر آن کشور مسئولیت بین المللی طالبان افغان می‌باشد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب، در رابطه با ادعای صدر اعظم سرپرست پاکستان و تازه ترین تحولات از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان، از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از پشاور میشنویم که امید طریق البته از طریق اسکایپ با ماست. مسکا جان سلام، میخوایم از خودت ایره بشنویم که مبصرین نظامی و سیاسی در پاکستان در خصوص وضعیت امنیتی پاکستان چی میگن؟
تشکر. سلام به شما و تمام بینندگان. صدراعظم موقت پاکستان انوارالحق کاکر در یک نشست خبریشان گفتند که حتی یک گروه تروریستی هم توانایی را ندارد که یک منطقه پاکستان و یا هم شورای اتحادیه پاکستان را تصرف کند و نیروهای امنیتی همیشه فعال می باشد و در کشور هیچ نگرانی وجود ندارد. اما سوی دیگر یک مؤسسه غیر دولتی در تحقیقشان گفتند که در ماه آگست سال روان حملات تروریستی بیشتر افزایش یافته و نیز گفتند که نسبت به ماه جولای 93% این حملات بیشتر شده و تا این حملات 112 نفر در تمام کشور جانشان از دست داده که به ویژه در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا این حملات تروریستی بیشتر گردیده.
مسکو جان، با توجه به چیزایی که خودت گفتی، آیا در این مدت وضعیت زندگی مهاجرین افغان در پاکستان هم متاثر شده یا نه؟
بله، در همین اواخر، در همین ماه دو ماه اخیر بنابر حملات تروریستی و نیز مظاهراتی که در پاکستان صورت گرفته، پناهجویان افغان با پایگردها و آزار اذیت پلیس قرار دارند، ویژه افغانایی که البته اسناد ندارند یا پاسپورت ندارند و یا هم اقامت مدارک اقامت ندارن با مشکلات مواجه هستن. البته در این حصه می خواهیم با یک نقطه مهم اشاره کنم که در رسانه های اجتماعی در این روزا گردش گردیده که درباره روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلام آباد می باشه. گفته شده که یک هفته قبل این روند آغاز گردیده، اما مقامات سفارت افغانستان این را قبول نکردن، تایید نکردن و گفتن که شاید تا یک هفته یا دو هفته این روند آغاز کرده.
بله مسکو جان، تشکر از معلومات مفصل، روزت بخیر. با توجه به اقدامات اخیر طالبان به خصوص در برابر زنان و دختران در افغانستان، دامنه اعتراضات زنان در داخل و خارج افغانستان افزایش یافته. در تازه ترین اقدام برپا کردن خیمه تحسن در جرمنی است. پیامد این اعتراضات چی خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع سناتور لیلما احمدی را با خود داریم. خانم احمدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. عده از فعالان افغان در آلمان علیه طالبان با برپایی خیمه تحسن اعتصاب غذا را شروع کردن. چون این اقدام ها و حرکت ها چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی عمل کرد طالبان و چقدر توجه جهان را به خود جلب خواهد کرد؟
تشکر. سلام خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز. متاسفانه دامنه اعتراضات همطور که شما گفتین گسترده تر میشه، به این معنی متاسفانه که ما توقع ما این بود که در آغازین روزای حکومت طالبان با اعتراضات مردم افغانستان به خصوص زنا، جهانیان صدای بلند زنا را بیشتر بشنوند و بر نارسیدگی بکنند تا بتونند با نابودی طالبان از افغانستان ریشه تروریسم در جهان محو بکنند. متاسفانه چنین نشده. تا اکنونم از آغاز تحویل دهی حکومت افغانستان به طالبان و حاکمیت طالبان در افغانستان، متاسفانه فضای بسیار تاریک در افغانستان حاکم شده بر تمام ادبای افغانستان، چه مرد و چه زن، چه اطفال و چه پیرمردان، اما بر زنان بیشترین صدمه را وارد کرده. این صدمه البته ناشی از ازدواج های اجباری هم بوده، برای زندان انداختن زنها حتی رسیده و بالاخره به اعتراضات مدنی و ریختن در جاده ها بوده و حالا اعتراضات در کشورهای بیرون از افغانستان توسط زنان افغان. همه ناشی از مبارزات خستگی ناپذیر زنان افغان است که میخواهند علیه طالبا که برای نور و روشنایی و درس و تعلیم و علم و دانش و اینا حاکم هستن و بربریت در افغانستان حاکم ساختن مبارزه بکنن. اما اعتراضات از اینا امیدوار هستن که صدایشان بلندتر شد و زیادتر شنیده شود. من آرزوی دیگه هم دارم که اعتراضاتی را که در آلمان توسط زنان افغان برای انداخته شده و قابل تمجید است، ما از او استقبال میکنیم، اما آرزو داریم صدایشان شنیده شود و زودتر به دادخواهی که ما داریم تمام زنای افغانستان در داخل و خارج از افغانستان این صداها شنیده شود.
خانم احمدی ببخشید،
اعتراضات بر نوع پروژه گیر نباشد. بله. و ترس از زنای افغانستان و ادبای افغانستان هم امنی است که به عنوان پروژه گیری نباشد و نتواند که صدمه دیگی را بر افغانها وارد بکند.
تشکر. یک مقام دیدبان حقوق بشر با اشاره به دو سال مبارزه زنا و دخترای افغانستان علیه حکومت طالبان و اعاده حقوقشان میگه که این مقاومت امر سیاسی است. نظر شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم که این بسیار جالب نیست و خیلی هم منصفانه نیست چون این نظره، برای که بسیار روشن است. درست است که یک عمل سیاسی جهانیانی را میپندارند به نحو بن خودشان، اما برای مردم افغانستان یک وحشت است، یک دهشت است در افغانستان حاکم است، بخصوص زنای افغانستان که همه جهانیان میفهمند که اجازه رفتن به مکتب، بنوشتن از خانه را و حتی کار کردن و هیچ جایی را اینا اجازه ندارند. پس من فکر میکنم که چنین امری یا چنین ادعای غیر مسئولانه خواهد بود.
خانم احمدی تشکر، پاسخ خود گرفتم. یک سوال دیگه دارم، وقت بسیار کم مانده. من رفتن زنها به پارک بندمیر از ساده‌ترین وضع محدودیت ها علیه زناست. به نظر شما چرا با وجود فشارهای جانی بر طالبان و عدم به رسمیت شناختنشان طالبان برعکس عمل میکنند؟
شما میفهمین که و همین ما میفهمیم طالبان افغانستان نیستن، ادبای افغانستان نیستن، اینا برای افغانستان مبارزه نکردن و حکومت هم نمی کنن. اینا کسایی هستن که از بیرون وارد شدن و مقاصد و اهداف کشورهای بیرونی و یا شرکای بیرونی خودم می خواهند برآورده بسازن و بیشترین فشارشان یا وسیلهشان زنا را قرار دادن و هیچ گونه پاسخی برای جهان داده نشده که ما در برابر زنا پس از عمل کردیم منصرف شدیم. بنابراین ما میخواییم حکومت بکنیم. معلوم است که اینا برای افغانستان و برای مردم افغانستان نیستن و حکومت هم نمی کنن و صدای مردم افغان هم نمیشنون.
خب البته طالبان خود افغان میگن و میگن متعلق به افغانستان هستن و همیشه ایره ادعا کردن که آنچه حقوقی که برای زنها فعلا داده شده به اساس شریعت است. خانم سناتور لیلی ما احمدی، یک جهان تشکر از وقتتان. سلامت باشین، شب روزتان بخیر. بر اساس گزارش ها طی دو سال گذشته حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیش از صدها کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین بدون محاکمه کشته و تعداد هم با قتل های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری این گروه مواجه شدند. این در حال است که نظامیان پیشین افغان که در حال حاضر در کشورهای دوم زندگی می کنند، نگران آینده خود می باشند. رویا زمانی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
یکی از انتقادهایی که حکومت طالبان با آن متهم است، خشونت و بدرفتاری این گروه با نیروهای امنیتی پیشین افغانستان است. شماری از این نظامیان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند. وصال شاهین، نظامی پیشین که در ایران به سر می‌برد، می‌گوید که افغانستان را به دلیل انتقام جویی طالبان ترک کرده است.
روزانه دول دیر تشویش و دیر ورسر به تشویش که بندی و چه هر ورس چی دی خوب پاچه گو نو پا دی پیکر کیو چه نن بمو دی مامورانو لخوانی والکی گو او افغانستان تا با دیپورت کی گو سباب نیوالکی گو افغانستان تا با دیپورت کی گو.
اصای هم شمار از نظامیان پیشین افغان میگویند که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا بدون کوچکترین توجه به قربانی و جانفشانی مردم افغانستان، خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی در امر مبارزه علیه تروریسم و گروه طالبان، به تمام پیمانها و معاهداتی که امضا نموده بودند پشت کردند و آنها را تنها رها کردند. استف جیسن، سرباز نظامی نروژی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده، میگوید که متاسفانه هزاران نظامی که در دفاع از نظام جمهوریت در خط مقدم بودند، امروز با حالت اسفبار زندگی دارند و بسیاری از آنان افغانستان را ترک کردند و کشورهای غربی هم از آنان به گونه‌ای که باید حمایت میکردند نمیکنند.
واقعیت غم انگیز این است که بیشتر کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا نیروهای امنیتی افغان را از نظر انداختند، اما نیروهای خارجی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بودند این وضعیت را خوب درک می کنند. به نظرم تعداد هم هستند که تلاش دارند تا نیروهای افغان را به نحوه کمک کنند.
نهادهای بین المللی به تازگی از بدرفتاری طالبان گزارش های را نشر کردند و از اینکه عفو عمومی رهبر طالبان به گونه کامل عملی نمی شود انتقاد کرده و گفتند که در حاکمیت طالبان این دستور به درستی عملی نمی شود. زمان سلطانی از سازمان عفو بین الملل می گوید آنان شاهد موارد زیادی از آزار و اذیت، کشتارهای فراقانونی و فراقضایی اعضای نیروهای امنیتی سابق بودند.
ما میبینیم که اعضای نیروهای امنیتی به صورت فراقانونی مورد اسکری قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره و در مواردی با ناپدید شدن اجباری روبرو میشن.
در این حال شماره از آگاهان نظامی به این باور هستند که با تسلط گروه طالبان در افغانستان، همه شهروندان این کشور با بدرفتارین گروه حاکم روبرو میباشند.
با کمال تأسف که امارت طالبان خلاف تعهدات بین المللی، خلاف قواعد حقوق بشری اسلامی و بین المللی و همچنان خلاف آنچی که به نام فرمان امیرالمومنین خود یاد می کنند، اینا خلاف از او هزارها فرزندان مردم افغانستان که در صفوف قوای مسلح هم از اردو، پلیس و امنیت ملی بوده و انواع و اشکال مختلف مورد عمله قرار دادند.
این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش های نهادهای بین المللی را بی اساس خوانده و گفته است که عفو عمومی به طور کل عملی شده است، اما او برخی موارد انتقام های شخصی و نامعلوم را رد نکرده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مقام های طبی عراق امروز شنبه گفتند که در اثر سرنگون شدن یک سرویس حامل زائرین که جانب شهر کربلا در حرکت بود 18 تن جان باخت. گفته شده که قربانیان شامل 15 مرد و 3 زن بود که در میان آنها 10 ایرانی، 2 عراقی، راننده سرویس و پسرش و 6 نفر از ملیت های نامعلوم بودند. سالانه میلیون ها نفر برای انجام زیارت اربعین فاصله بین نجف و کربلا را پیاده طی می‌کنند که یکی از بزرگترین تجمعات مسلمانان در جهان پنداشته می‌شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می‌گوید که کشورش همیشه شکست ناپذیر بوده و همان طور باقی می‌ماند. پوتین با اشاره به مبارزه شوروی علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که می‌داند چرا روسیه در جنگ بزرگ میهنی پیروز شد. رئیس جمهور روسیه روز جمعه در نشست با دانش آموزان گفت که کشورش قصد دارد تقریباً 2 تریلیون روبل، معادل 20 میلیارد و 700 میلیون دلار را برای توسعه و احیای سرزمین‌های اشغالی اوکراین مصرف کند. در حالی که هنوز سرنوشت جنگ اوکراین مشخص نیست، مسکو به خاطر حمله بر اوکراین با تعزیرات شدید غرب و ایالات متحده مواجه می باشد. اختلافات ارضی در بحیره جنوب چین، بحران جاری در میانمار و جنگ اوکراین موضوعات کلیدی است که کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان هفته آینده در جاکارتا اندونزیا با آن خواهد پرداخت. گزارش پتسی ویداکاسوارا را از سحر عظیمی می شنوید.
کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، سال گذشته حین دیدارش از کشورهای جنوب شرق آسیا برای نشان دادن انتقاد از بیجینگ در جزیره پالاوان در فیلیپین که تنها 330 کیلومتر در شرق جزایر مورد مناقشه اسپراتلی در دریای چین جنوبی موقع دارد توقف کرد. هاریس همچنین در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، هفته آینده در دیدار با رهبران آسیان در مورد این مسیر حیاتی آبی بحث خواهد کرد، جایی که چین، تایوان و 4 عضو آسیان، ویتنام، فیلیپین، مالزیا و برونی ادعاهای مشترک مبنی بر تمامیت خواهی مدیریت این آبها دارند. کرن ژان پیر، سخنگوی قصر سفیر، در این مورد گفت:
انتظار می رود که معاون رئیس جمهور در طول دیدارهایش در جاکارتا درباره دریای چین جنوبی نیز بحث کند. معاون رئیس جمهور حمایت ما از آزادی آبها، حل مسالمت آمیز اختلافات و پابندی به قوانین بین المللی از جمله آزادی دریانوردی را مجدداً تایید خواهد کرد.
از دیگر موضوعات کلیدی میتوان به بحران میانمار اشاره کرد، جایی که از زمان کودتای نظامی 2021 هزاران نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند. آسیان با وجود تحریم های بین المللی مختلف از جمله از سوی ایالات متحده نتوانسته این عضو خود را وادار به بازگشت به دموکراسی کند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت:
در میانمار ما باید رژیم نظامی را برای توقف خشونت، اجرای اجماع 5 ماده‌ای آسیان و حمایت از بازگشت به حکومت دموکراتیک تحت فشار قرار دهیم.
انتظار می رود هاریس همچنین حمله روسیه به اوکراین را محکوم کند. همانطور که در مورد میانمار و دریای چین جنوبی نگرانی وجود دارد، آسیان در قبال جنگ روسیه خاموش بوده و تنها نگرانی خود را در مورد پیامدهای جنگ بدون محکوم کردن روسیه، تامین کننده کلیدی تسلیحات در منطقه، ابراز می کند. برخی در منطقه همچنین خواهند پرسید که چرا در هر اجلاس آسیان معاون رئیس جمهور آمریکا شرکت می کند و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در آن شرکت نمی کند. ادل سیافی، رئیس مرکز اطلاعات بین المللی در دانشگاه کاتولیک پارهاینگان، در این مورد می گوید:
شاید این برای اندونزیا یک درس باشد، زیرا اگر برنامه شاخص اندونزیا را برای اجلاس ببینیم، در واقع مجمع هند و اقیانوسیه آسیان است و ایالات متحده در آن شرکت نخواهد کرد.
نشست رهبران در جاکارتا با چالش کلیدی دیگر نیز برخورد خواهد کرد. پایتخت اندونزی یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان در این ماه بوده است، زیرا مردم با افزایش غبار و دود سمی دست و پنجه نرم می‌کنند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بر اساس گزارش‌ها طی دو سال گذشته حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از صدها کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین بدون محاکمه کشته و تعداد هم با قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری این گروه مواجه شدند. توجه فرمایید به این گزارش.
استادان دانشگاه، کارمندان رسانه‌ها، کسب‌وکاران و محصلین، مردم با پیشینه‌های مختلف کاری حاضر شدند به گونه داوطلب به نیروهای دفاعی پولند بپیوندند. نیروی دفاعی سرزمین پولند پنجمین و جوانترین بخش نیروی نظامی این کشور را تشکیل می‌دهد که از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین علاقمندی پیوستن به این صفوف سر به فلک کشیده است.
جنگ در اوکراین به ما نشان داد که نیروهای مشابه در اوکراین یک نقش بزرگ را بازی کرد. پس چرا خودمان وارد اردو نشویم؟
گریز گورز پودولزانسکی، معاون فرمانده لوای پنجم نیروی دفاعی سرزمین پولند می گوید تقاضای آموزشی لوای زیر فرمان او افزایش یافته است.
پلان داشتیم تا 800 سرباز را امسال جذب و آموزش دهیم، اما تا ماه جون وقت 200 داوطلب منتظر مانده بودند و در این زمان با درک این که در آن سوی مرز شرقی چه اتفاقی می افتد، ما 200 سرباز دیگر را نیز در آموزش دهی اضافه کردیم که شمار آنان به 1100 سرباز آموزش دیده در این سال رسید.
شرط عمده برای پیوستن به نیروهای دفاع سرزمین پولند داشتن کم از کم 18 سال سن و تابعیت کشور پولند می باشد. سبستیان نیکیتیوک که 19 سال دارد تصمیم گرفته در برنامه آموزشی تابستانی حصه گیرد.
اکنون رخصتی هایم را سپری می کنم. یک سال دیگر از مکتبم باقی مانده است. وقت فارغ شدم می خواهم یک سرباز مسلکی شوم و در بخش امنیت سایبری تحصیل کنم.
نیکیتیوک در میان 80 سرباز جذب شده به اردو قرار دارد که پس از 16 روز تمرینات اساسی برای لوای پنجم نیروهای دفاعی مازوفیان یک امتحان نهایی مغلق را سپری می کنند. امتحان شامل 5 بخش است که از شلیک و کمک های اولیه گرفته تا تمرینات تکتیکی را شامل می شود.
این تمرینات از لحاظ فیزیکی دشوار است، به ویژه اگر کس از لحاظ جسمانی آماده نباشد. اما با وجودی که 35 ساله هستم می توانم از عهده آن برایم.
هیچ کدام از سربازان تازه استخدام شده مجبور به ترک وظایفشان نیستند. خدمات دفاعی سرزمینی به افراد اجازه می دهد تا زندگی نظامی و ملکیشان را یک جا سازند. یک فرد این گزینه را دارد که تمام اوقات وظیفه سربازی را پیش ببرد یا هم شغل مقطعی داشته باشد.
در هر ماه دو روز آخر هفته سربازان موظفن به واحد نظامی بیاین و آموزش ببینن، اما در سایر اوقات آنان می توانند اساسا زندگی غیر نظامیشان را قسمی که خواسته باشند پیش ببرن و باید برای انجام هر کاری که ایار می شویم همیشه آماده باشیم.
در حال حاضر 37,000 سرباز در این صفوف خدمت می کنند که 90% آنان وظیفه مقطعی دارند. مقامات می گویند که هدف آنان افزایش شمار این سربازان به 50,000 نفر در چند سال آینده است. در کل پولند قصد دارد نیروهای نظامی خود را دو برابر ساخته و شمار آنان را تا سال 2035 به 300,000 نفر بلند ببرد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، برنامه دری در امیجه به پایان رسید. امیدوارستم که از داشته های برنامه مستفید شده باشین. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.